أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تبریک میگم این ایام با سعادت ولادت حضرت سلطان علی ابن مسرضا علیه آلاف و تحیت و ثناء رو. انشاءالله همه ما توفیق داشته باشیم هرچه زودتر مشرف بشیم به اون درگاه ملکوتی و از اونجا هم برات کربلا رو انشاءالله از خود حضرت بگیریم. خب اطلاع دارید الحمدلله به رسم چهارشنبه ها تقدیم میکنیم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه زندگی با قرآن رو، برنامه این که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد بهرامپور باشیم. انشاءالله این جلسه هم بتونیم نهایت استفاده رو از ایشون و در حقیقت از اون کلام نورانی قرآن انشاءالله ببریم. ابتداعاً یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعد بریم سراغ روال اصلی برنامه‌مون. سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
و علیکم السلام. همچنین سلام عرض می‌کنم به همه بینندگان خوبمان.
علیکم السلام. بسیار خوب حضرت استاد، ما حالا از باب اینکه بینندگان عزیز هم در جریان قرار بگیرن خیلی مختصر بنده یادآوری بکنم، البته اون افرادی که پیگیر برنامه هستن حتما خودشون مستحضر هستن، ما آغاز کردیم شیوه و روشی رو که بنا بود در این برنامه زندگی با قرآن از اون صحبت بشه با اون ارکان نماز. می‌خواستیم ببینیم در نماز چی داریم، بالاخره یک فریضه‌ایه که بالاخره هر روز با اون سر و کار داریم و چه بهتر که با معرفت این فریضه رو به جا بیاریم. خب سوره حمد رو الحمدلله در محضر حضرت استاد بودیم، استفاده کردیم از محضرشون و اون سوره ای که حالا متداولا خونده میشه سوره قل هو الله هست که حداقل یک بار در نمازها این رو سعی میکنیم بخونیم، بالاخره سوره قل هو الله رو تلاوت بکنیم. آغاز کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. استاد فرمودند که قل که حالا سر تک تک این جملات هم بناست بیاد به این معناست که نه تنها بگو هو الله احد هو الله احد، این رو تنها نگیم، بلکه قائل شو به این، ایمان بیاور و البته یک پله بالاتر از اون قائل شو به این که هو الله احد هست، خداوند احد هست، یگانه ایست که اصلا دومی برای او متصور نیست، واحد نه احد. حالا عزیزانی که بیشتر دوست دارن کنکاش بکنن این کلمات رو میتونن به آرشیو برنامه مراجعه بکنن، انشالله این سخنان و این کلمات رو میتونن به صورت کامل و تفصیلی در اونجا در برنامه پیش مشاهده بکنن. و جمله بعد، آیه بعد، الله الصمد، خداوند کسیه که صمد هست، بی نیاز هست. انتم الفقراء الالله، یا ایها الناس، همه شما مردم، شما نیازمند خدا هستید و خداوند تنها کسیه که بی نیاز هست. بسیار خوب، تا اینجا الحمدلله استفاده کردیم از محضر شما. ادامه این سوره رو بهرمند میشیم از فرمایشاتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون آیه انتم الفقراء یه مقدار بهتر هم میشه گفت، یه مسئله عادی نیست، خدا بی نیاز شما با نیازی ادا نمیشه حق آیه، باید اینطوری بگیم ای مردم شما ندارید خدا دارد، این نداریتون رو کجا باید جبران کنید؟ از اونی که دارد. صد نفر در ده ما، هر صد نفر بی سوادن، یعنی ندارند هایند، صد نفر ندارند، یه باسواد رو آوردیم در اینجا، اون دارد. ما در کنار او بود، رفع فقر می شود. خدا دارد، هیچ کس ندارد. چه انسان، چه فرشته، چه مواد این عالم ندارند. خدا دارد و می دهد به او. صمد یعنی این. تمام. قل هو الله احد، الله صمد بیان شد. لم یلد و لم یولد. بعضی از بزرگان در جلساتشون فرموده بودند که من نمیدانم این چگونه میتواند در شأن خدا باشد. این بیان خیلی خوشایند نیست. خداوند نه زاده نه زاده شده. یه مقدار سنگین این تعبیر. من اینو بیان کنم. خدا با ما مردم داره حرف میزند. ما مردم، مگه کمن یهودیان، این سیاسی ها، صهیونیست را نمیگم، اونا که به ماه و یهود پیرو توراتن، اونا چی میگن؟ عزیرون ابن الله، یک قاطبه عالم و معلوم. علماشون میگن، مردم هم از اونا میگیرن، معتقدن که عزیر ابن خداست. تا گفتی ابن خداست، پس باید خدا همسر داشته باشد، پس خدا باید در وادی زاد و ولد قرار بگیرد. شما یک دنیای دیگری به نام مسیحیان، اونها میگن مسیح ابن الله، این فرزند خدا. یک گروهی که این همه عقلا توشونه. خب اینجا باید خدا نظر اسلام را که بیان. مشرکین هم میگفتن فرشتگان فرزند خدایند. کم جماعت نیستن. بشر این داره میگه. اسلام آمده عقاید را از انحرافات پاک سازی کنه. و هر روز ما میخوانیم این را. اینقدر گفتیم دیگه تهوع آوره که بگیم خدا فرزند داره. درست؟ در اینجا وقتی میگه لم یلد، بابا آی مسیحیان، آی مشرکان، آی بشریت، یه مقدار بیندیشید. خدا در وادی زاد و ولد و ازدواج و اینی که شما هستید نیست. خدا شما را اینطوری آفریده، حیوانات را زاد و ولدی، آدمیان را زاد و ولدی. خدا از این فضا بیرونه. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد. کفی که شرایط مادی داشته باشه، شرایط فرشته داشته باشه. فرشته بالاخره آفریده شده دیگه. خدا از موضع آفریده شده باشد قهرن خالق دارد. اینا به دور است. لم یلد و لم یولد. درست؟ یک مطلب.
شما عذرخواهی میکنم، چرا در میان این همه بالاخره توی تک تک صفات شک و شبهه بالاخره گروه هایی هستند که ایجاد بکنن؟ چه خصوصیتی داشته اینکه فرزند نیست و فرزند نمی آورد که خداوند صرفا همین یک صفت رو به عنوان، حالا سه چهار تا از این صفت ها رو که آوردن، اما در میان این سه چهار تا یکی از اینها این لم یلد و لم یولد شده، ما بقیه صفات، یعنی چه ارجحیتی داشته بر ما؟
به دلیل اینکه همینطور که عرض کردم، گروه کثیری از بندگان خدا پیرو و حضرت موسایان، گروه بنی اسرائیل یهودیان، اینا معتقدن که اون ولد داشته. اب یعنی فرزند. اونا معتقد بودن که عزیر ابن خداست. کم جماعت نیستن، اهل کتاب هم هستن. یه اهل که مشرکان را، حالا میگیم فرشتگان را فرزند خدا، اونو بگیرید کنار، اونا مشرکه. اما بالاخره یه آدمی هستن که فرزند، ما میخواییم اونا را دعوت کنیم. از حالا باید بفهمانیم خدا صاحب ولد نیست، زاد و ولد. اون فقط میگه کن فیکون. خیلی سطحش بالا. بعدم یه جواب ضمنی هم باید به مسیحیان بده. همه دعوای ما اینه دیگه.
درسته.
بنابراین اونا هم بدانن که خدا زاد ولدی نیست. این یک. فیلسوفان هم یک گوش بدهند به این عرض من. یه مقدارم فکر کنم تکیه اش که خدا زاد و ولدی نیست، خدای تعالی علت العلل این عالمه، یه فرقی با بقیه علت ها دارد. مهندس اینجا را ساخت، مهندس این ماشین را ساخت، تا تکون پیدا کنه وابسته بود به این مهندس و به این علل و عوامل. حالا که ساخته شد، این علت محدثه است، رفت ماشین ماند.
بله.
ساختمان را ساخت، رفت این ماشین. پدر مادر ولدی را پدید آوردن، رفتن، ولی این ولد مانده. اونا فقط علت محرک بودن، محدث بودن.
بله.
خدا اگر زاد ولدی باشه فقط یه بعد علیت را دارد، فقط ایجاد کرده، دیگه خودش باشه نباشه اینا دیگه هستن. میگه خدا اینطوری نیست. خدا همونطوری که در اون لحظه که ایجاد میکنه، بقای اون شیء اهم به خدا. پس خدای تعالی باید بگیم برای همه موجودات علت محدثه و مبقیه است. زاد و ولد فقط علت محدثه است، مبقیه توش نیست.
درست.
وقتی میگیم خدا علت یک چیزیه، در کنارش باید حتما ببینید مبقیه را. خدا، من برای یه عده مثل هاوکینگ و غیره که اینا پیغمبران ماتریالیستن، من کانال قرآن ساعت‌های 2:30 به بعد، درست 5 دقیقه است، اما من یک کتاب قراره بکنم. اونجا به همه اینا گفتم این مطلب را. تا میگیم خدا علت، فرقش با بقیه علت‌ها اینه، بقیه علت‌ها حداکثر محدثن، ولی بقای اون معلول‌ها رو پا خودشونه. معلومه اون علت ناقصه.
بله.
علت قابل قبول اونیست که در کنار محدث بودن بقا اون هم باشه. مثل چی؟ نفس من علت تامه خوب مثالیه. الان من در نفسم یه شهری درست میکنم، پمپ بنزین دارد، آدمیان دارد، کارخانه دارد، هواپیما، این همینه دیگه.
بله.
نفس من اون را که می آفریند، من به نفسم میگم آقا ساختمان میخوای بسازی، خیابان میخوای بسازی، مصالح و غیر اینا را از کجا میاری؟ میگه خودم میآفرینم. میگم مهندس را از کجا میاری؟ میگه اونم خودم میآفرینم. هر چی میگم میگه خودم میآفرینم. شهر نفس من علت تامه آن نفس منه. بقایش چی؟ الان 2 ساعت در نفس من این شهر مانده، بقاشم خود منم. مادامی که نفس من به این شهر توجه دارد، اونا هستن.
بله.
اگر نفس من فراموش کند اون را، ازش سلب نگاه بکند، در هم فرو ریزند قالب ها. همونطور که نفس من علت مبقیه هم هست، علت محدثه و مبقیه برای محصولات نفس من، شهر نفس منه، خدای تعالی در این عالم همینه. درست؟
بله.
الان در نفس من یک زنی با یک مردی ازدواج کرد، بچه را به دنیا آورد. تو میگی اونا علت اونم. بله. ولی واقعا علت اونها منم.
درست.
منم که در نفس خودم اونا را آفریدم، با هم ازدواج کردم، بچه به دنیا آمد، هم بقا اونها، مرگ اونها با منه، هم اون بچه که ادامه پیدا میکنه حیاتش را. اینی که علیت خداوند با هیچ مثالی قابل. ولذا گفت لم یلد ولم یولد، این وادی ها وادی های خود شماست، خدا را بالاتر از اینا بگیرید. اینم تمام شد. حالا من یک پیشنهادی جسارته، من باید به خودم پیشنهاد کنم، چون یک کسی که خودش معلوم نیست عمل میکنه نمیتونه، خیلی زیبا نیست در تشکیلات الهی به مردم بگم این نماز شب را بخوان، خودم نخوانم. این خیلی عیبه. خدا از اونجا میبینه دیگه، مردم را نصیحت میکنی خودت زیر اون نصیحت نیستی. اما من میگم ما باید اکتفا نکنیم به قل هو الله در نماز، ولو قرآن را بگیریم دستمان. تصمیم بگم امروز قرار من سوره زمر را در این سوره بخوانم، در این نماز به جای قل هو الله. بگذارید متنوع بشه. حتی علما نماز جماعت میخوانند، من فکر میکنم با موافقت اون مأمومین که اونجا هستن.
بله.
بگه ما امروز قرار این سوره را بخوانیم، هماهنگی کنه. البته در اینجا باید فقهای محترم، علمای بزرگ ما اینو فرهنگ کنند که اکتفا نکنن فقط به قل هو الله. بعضی از سوره های دیگر را هم بیارن که در نماز وقتی سوره خوانده میشه با دقت همه گوش میدن. حالا اگر سوره احقاف را 10 بار در مسجد من که در اون جماعت شرکت کردم بخوانن، فردا میرم ترجمهشم ببینم این سوره که به جای قل هو الله خوانده میشه چه پیام هایی دارد، اون وقت مردم میشن قرآنی.
حضرت عالی هم اشاره فرمودین در جلسه پیش که اصلا خود نفس اینکه سوره در نماز خوانده بشه باعث میشه که در همون خود نماز یک التفات خاصتری، یک توجه بیشتری به اون سوره و معارف داخل اون سوره انسان داشته باشه. بسیار خوب، خیلی تا اینجا الحمدلله بهره‌مند شدیم از محضرتون، شنیدیم از صفات الهی، شنیدیم از ویژگی‌های خداوند، یک مقدار معرفتمون رو بیشتر بکنیم نسبت به خداوند، حداقل به واسطه همین صحبت خود خالق قرآن که معرفی خودش هست در حقیقت. و چقدر زیبا میشه زمانی که نگاه میکنیم ما میبینیم که ائمه بزرگوار ما، پیشوایان ما این کلام سلسلت الذهب رو فرمودند که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلام امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضاست. انشاءالله بتونیم عامل باشیم در همین ایامی که بیشتر بالاخره دلهامون رو گره زدیم با حضرت علی ابن موسی رضا، این گره رو یک مقدار عمیق‌تر بکنیم. همراه ما باشین، برمیگردیم خدمتتون.
حتی سکوت در حرم تو عبادت است، اینجا نفس به یاد تو تکبیر شبه اینجا. اگر کبوتر دل لاید از بهشت، اطراف گندم تو زمین گیر می شود، بیداریش به عرش خدا با ملائک است، خوابی که در حریم تو تعبیر می شود، رحمت در آستان تو تفسیر می شود، آهو به یک زمانت تو شیر می شوم دیر می شوم. رفت در آستان تو تفسیر می شوم. پیش از مجل به خانه چشمم قدم گذار، تجیل کن فداد شدم دیر می شود.
رأفت در آستان تو تفسیر می شود، آهو به یک نگاه تو شیر می شود. انشاءالله یک نگاه امام رضایی، یک نگاه امام زمانی برای ما کافی باشه، بتونیم لیاقت اون رو داشته باشیم که این نگاه رو به سمت خودمون جلب بکنیم انشاءالله. خب تا اینجای برنامه الحمدلله استفاده کردیم در برنامه زندگی با قرآن از محضر حضرت استاد بهرامپور، صحبت‌هایی راجع به سوره مبارکه توحید قل هو اللهی که هر روز این عادت رو دیگه تمامی ما پیدا کردیم تا در نمازهامون قاری و تلاوت کننده این سوره باشیم، الان الحمدلله فهمیدیم یک مقدار بیشتر از قبل اون چیزی که داریم میخونیم چه چیزی هست. انشاءالله که از این مرحله بالاتر بریم و مصداق قل باشیم، قلی که ابتدای این سوره اومده که قائل باشیم و معتقد باشیم بر همین محتوای این سوره شریفه. بسیار خوب. خب اگر فرمایشی هست در خدمتون هستیم، اگر نه که ادامه بدیم تا برسیم به اذکار مابقیه نماز.
من میخواهم بقیه اذکار نماز را هم اون بعد معرفتیشو بیان کنیم، یه نماز باحال.
بسیار خوب.
ضمناً من غلامی خودم را البته فکر نکنم بپذیرن حضرت رضا، غلامی خودم را، عشق و ارادتم را به مولا امام مفترض الطاعه امام رضا روحی له الفدا سلام عرض میکنم. تولدش را هم به همه خوبان تبریک میگم. الان هم که در حضور و محضر خواهر گرانقدر ایشان حضرت معصومه سلام الله علیها اینجا هم در وادی نوکری این بزرگوار هستیم، من از خدای تعالی میخواهم منت گذاشته به ملت ایران دو نور را در اینجا کاشته. انشاءالله از همه بلیات مردم ایران، مخصوصا این ویروس منحوس را از سر ایران یا بردارند. اینا خیلی حرفشون برویه. اگر عاجزانه همه مردم در نمازهای جمعه از التماس کنن بگن آقا اینجا شهر شماست، ما هم امت شماییم، همه مردم را از این بیماری شفا مرحمت کنید، ما را هم بپذیرید. اون نماز زین العابدینی بابا خود مولا امام زن نماز شبش را من خیلی نگفتم چجور نماز شب میخوندن اینا. در هر نماز شب دو رکعت که بود سوره میخوندن، یک دو رکعت میخوان دوباره استراحت میکرد به کار دیگر میپرداخت تا اینکه نماز بعدی را نماز بعدی را. خداها ما حقیریم در برابر این گلهای تو. خدا به اونا نگاه نکنی بعد به ما نگاه کنی. یا آدم عسل خورده باشه دوباره بیاد هندوانه هر قدم شیرین باشه خودشون نمی نماید، چون قبلا با اصل. البته جواب من داده شد، خدایی که هیچ چیزی او را نسبت به چیز دیگر منگ نمی کند، هر چیز را با همون شرایطی که هست. امام رضا را به عنوان امام من یه نگاهی دارد، وقتی من ضعیف را هم نگاه میکنه من را هم میبیند، میپذیرد همه را، قربان خدا برم. حالا ما قل هو الله یا هر سوره تمام کردیم، ما در ایستاده حمد را خواندیم، خدا را وصف کردیم. دیدید چه وصفی؟ همون صمد که انتم الفقراء و الى الله والله والغني، همین را مزمزه کردیم، کفا ان احد گفتیم، میگه آقا چه ایستاده ای؟ گفتن تمام شد، گفتار و وصف و توصیف تمام شد، چه ایستاده ای؟ تعظیم عرض کن، خم شو، بس گفتن، قربان صدقه برو. آدم رکوع میکند در اونجا میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، منزه است، بزرگ است. منزه است رو باید من معنا کنم.
بله، بارها و بارها ما میگیم خدا. این کلمه رو
عظیم است خدا و به حمد او من مشغولم. سمع الله لمن حمده، نگفت سمعت یا رب.
بله،
باید اینطوری بگیم دیگه، سبحان ربی العظیم و به حمد و غیره. خدا شنیدی، اینطوری نمیگه، غایب میگه، این لکته داره. سمع الله لمن حمده، به خودش و به دیگران گزارش میدهد، خدای گوش داد. شنید رو معلوم، شیشه بشکنه همه میشنود.
بله،
ولی من که گوش نمیدادم. استماع به معنی با دقت گوش دادنه. شنیدن های خدا همه رو حساب است. من که خدا را تعظیم عرض کردم، در قیام این همه توصیفات کردم، الانم رفتم رکوع، در ادامه گفتم منزه از خدا چنین چنانه، شنید آن را، چی دارد او را حمد می کند؟ خدا من را گوش داد. سمع الله لمن حمده، گوش داد خدای تعالی، استماع فرمود خدای تعالی برای اون کسی که حمدش می کند. لی من، گوش داد برای من، به نفع من، تحویل گرفت من را. اینطور نماز بخوان آدم، ای امام رضای عزیز، تو را به هر کسی که قبول داری، از پدرتون، از مادرتون، ما ایرانی ها را به اون نماز عرفانی موفق بداری. حالا سمع الله لمن حمده.
چون قبل از اینکه حالا بگذاریم، اون منزه رو نگه داشتین حضرت عالی، چون ما خیلی وقتا میخونیم توی ترجمه ها هم دقیقا همین لفظ رو به کار میبرن که در معنای تسبیح معنای تنزیه رو به کار میبرن، اما یک کلمه گنگتری هست به نظر. این به چه معنایی میتونه باشه؟
همین دیگه، سبحان الله رو میخوام معنا کنم.
بله،
خب من در وادی مؤمنان می نشینیم می پرسیم آن سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خداوند منزه است. من از اون می پرسم منزه است از چی؟ غالبا به ما جواب می دن از هر چه عیب و نقص است. من حالا یه سوال دارم، من از شما می پرسم این مجتهد فقیه من تازگی ها پیداش کردم، قرار تقلید بکنم، پیروی کنم، میشه وصف کنی؟ میگید این از هر نوع عیب و نقص و بیدینی و نمیدانم قماربازی و اینا عیوبه، از اینا منزهه.
این چه نوع تعریفیه؟
اصلا در شأن مشتهد نیست.
بله.
یه وقتی آیه گیلانی وفات کرد، از علما بود،
بله.
امام خمینی رو وقتی تعریف میکرد گفت من 30 سال با او زندگی کردم، یک مکروه از او ندیدم. این چه تعریف قشنگیه. البته درست من بگم این قمار نمیزنه، این عالم نمیدانم از دیوار مردم نمیره دزدی کنه، معلومه درسته، ولی این یک نوع تنقید خراب کردن قضیه است.
بله.
این چطوری مورد قبوله که من بگم خدای تعالی منزه هست از هر عیب و نقص و کمبودی؟
بله.
شما فوری منو یقه‌گیری میکنید، راست میگی، بعد چی بگیم؟ ها،
با اینکه این همه دقیقاً خود خداوند متعال تأکید فرمودند که سبح اسم ربک الاعلا مثلا، یا در جای دیگه فسبح باسم ربک العظیم، تک تک اینها دستور به این داده شده که همین تسبیح رو به کار ببریم، اما با فعلا با دانسته های ما سازگار
این تیکش درسته. سبحان الله، خدا منزه است، از چیشو بگذار من بگم، از چیش عیب و نقص، یعنی ما داریم میگیم.
بله.
حالا میگم تا اینجا قبول، خدا منزه است از دو نقطه رو بگذار من بگم، بنده کیم که بگم، خود قرآن. ما در اینجا حمد را خواندیم، کیو داشتیم توصیف میکردیم؟
ذات مبارک
خدا را دیم.
بله.
در قول هو الله کی داشتیم توصیف میکردیم؟
ذات مبارک احدیت را.
میگه مبادا خدا را در این توصیف محدود کنی.
عجب.
این به خاطر فهم محدود تو اینطوری یاد دادیم، اینطوری بشناس خدا را، اینطوری تعریف کن. مسئله بالاتر از این هاست. شما در اینجا الله اکبر میگید، میدونی یعنی چی؟ یعنی درست است که به فرموده خدا خدا را توصیف کردم در حمد، توصیف کردم در صمد، که این همه معنای اعلا داشت، در آخر بگو الله اکبر، خدا تو از اینا بزرگتری. از حمد من که نوعی عیبه تو منزهی. سبحان الله، خداوند منزه است از توصیفات ما. مگه ما غلط توصیف کردیم؟ نه بابا، درست توصیف کردیم، قرآنی هم توصیف کردیم. این به اعتبار ظرف توی قرآن آمده دیگه. پیامبر معلوماتش خودمانیم، به کسی نگیرا. پیامبر اعظم معلوماتش در همین قرآن محدود میشه، یا معلومات پیامبر بیش از قرآنه؟ پشت صحنه اطلاعاتی داره، در ظرف من نبوده بگه، مامورم نبوده.
بله.
درست؟ منزه هست خداوند. آها، دلیل قرآنی هم داری؟ بله. در قرآن میدونی چی میگه؟ میگه فسبح بحمد ربک، تسبیح کن، منزه کن خدا را با حمد ربت.
عجب.
خدا رو ما حمد میکنیم، میگیم خداوند از حمد من بالاتره. حمد من که غلط نبوده.
بله.
این یعنی چی که بگیم خداوند از هر عیب و نقصی مبرایه؟ این شأن خوبی نیست. خداوند از ذکر من، از تعریف من منزه و برتره. ولذا ما در هر فصل نماز چیکار میکنیم؟ خفوان احد تمام شد، چی میگیم؟ الله اکبر، خداوند از این توصیفات برتر و بزرگتر. سبحان ربی العظیمی و به حمد، اونجا یه حرفای زدیم.
بله.
سمع الله لمن حمده، بازم
الله اکبر.
عجیبه که ما در آخر نماز چند بار میگیم؟
سه مرتبه الله اکبر. بله.
یک دفعه من در کعبه دو تا طلبه سعودی بودن، یه وقتی اگر خواستید این از من بخواید من اون خاطره رو بگم. در یک کتابی هم نوشتم این خاطره رو. در اونجا من با اونا صحبت کردم، به من گفت که من با اونا یه بحثی کردم، گفت وایس من برم استادم را بیارم. استادش را آورد، از اون سالش زیادتر بود ولی جوان بود، در سنین شما بود، ولی چون آمد مقابل من نشست، ملخی نشست. حتی به کافر هم من احترام قائل میشم، چون خیلی مهمه به انسان، به ماه و انسان. اگر احترام نکنی، تو رو با ادب ندانه، حرفات هم نمیپذیره، به پایش بلند میشم. درست؟ اون دیدم که خیلی متکبرانه جلوی من نشست بماند، ولی من خیلی ادب. گفت شما کجایی هستید و غیره، حالا دیگه نگم مردم رو عصبانی کنم. گفتم، گفت انتم المشرکون، آه شما مشرکید، حاضر نشد اون جواب علمی من را بده،
شروع کرد به توهین کردن.
گفتم که چرا ما مشرکیم؟ برای اینکه شما در نماز میگید خان الامین خان الامین. گفتم ببخشید، شما هم اهل تحقیق نیستید، دقت نمی کنید، واقعا درسته میاد ما اینو بگیم. گفت پس چی میگید؟ گفتم به این کعبه سوگند به شما دروغ گفتن، درباره شما به ما گفتن، ما اینقدر عاقلیم نپذیرفتیم. درباره شما گفتن که شما معتقدید که حضرت حق تعالی آمد آسمان چهارم، یعقوب با او کشی گرفت، اونو زد زمین، زانوشو گذاشت رو سینه الله تعالی. بعد الله گفت ای یعقوب تو، من بهت یه امتیازی میدم، این من ضایع نکن پیش بندگان. من گفتم این کفرم نمیگن، کافر آرش میاد بگه، ولی این نسبت دادم به شما. شما من گفت، من از عوض شما گفتم، گفتم شما نگفتید، شما عاقلتر از این حرفایی. گفت پس شما چی میگید؟ چون دید که من احترام بکنم. گفتم ما میگیم که الله اکبر، خداوند از این توصیفاتی کردیم باز برتره. سرخ و سفید شد. گفتم ما در اونجا میگیم، سه بارم میگیم، میگیم خدا یه مشت توصیفات عملی و قولی شما را کردیم. قل هو الله گفتیم، سبحان الله و الحمد لله گفتیم قولی، بعد تعظیم کردیم، سجده کردیم، در آخر نماز میگیم خدا من اینطور نیستم که بگم که من ادا کردم حق توحید تو را، ها نه نه خدا، تو بالاتر از این هایی. الله اکبر الله اکبر. اون دو سه تا طلبه که اونجا بودن، اونا حرفشون برگشت دیگه با ما مرید شدن.
عجب.
خب این مسئله، ما در اونجا الله را بزرگتر میدانیم از توصیفاتی که سبحان الله، یعنی سبحانه، منزه از خداوند. از چی منزه است؟ از تمام توصیفاتی که ما میکنیم، و توصیفات ما هم درسته، تعلیمیه، یا خدا یاد داده یا رسول یاد داده. منتها عیبش اینه که چون ما محدودیم، معلومات ما محدوده، هرچند که درسته. میگیم خدا تو بالاتر از این. راجع ان الله علی کل شیء قدیر. یه وقتی من یه مطلبی بگم، الان چقدر وقت داریم؟
فرصت ظاهرا نزدیک به 10 دقیقه.
همینجا وایسید بگم، همینجا وایسید، من اگر یادم رفت منو یقه‌گیری کنید. در قرآن خدای تعالی یه حرفای میزنه، بعد میگه ان الله علی کل شیء قدیر، سما و زمین و غیره و انسان رو من آفریدم. بعد میاد در اینجا ان الله علی کل شیء قدیر، همانا خدا کل شیء قدیر. من تفسیر نوشتم نسیم حیات رو، اونجا هم اینو اشاره کردم. این چه چیز رو میخواد اثبات کنه ان الله علی کل شیء قدیر؟ غالبا دیدم که مرقوم فرمودن همین مسئله را، همین که الان راجع به سما و زمین و انسان اینا گفت،
بر همین توانایی داره،
اینو این توانه ثابت میکنه. گفتم این اشتباهه، ما چه کور نیستیم، اونو میبینیم دیگه. چه علا کلش اینقدر بیاد چه نیاید. میبینیم دیگه آفرید سما و زمین و غیره را دیگه میبینیم اینو. این اون ثابت نمی کند. اون مقدور فعلیست. مقدور یعنی مورد قدرت خدا. مقدور انجام یافته است. خدا میگه مبادا من را قدرتم را خلاصه کنی به اینو بگی توان خریدش، قدرت خریدش همینه تمام شده. نه، این یکی از اون کله. ان الله على كل شيء، یک چیز، این یکیشه. خداوند به انواع اینها قادر است.
بله.
این برای اینکه ما محدودش نکنیم اینو میگه، نه اینکه خود اینو میخواد ثابت کنه. این هست دیگه، ان الله على كل شيء قدير، خداوند بر انواع اینها، به هزاران اینها قادر است. اون است. مبادا من خدا را محدود کنی. ببین یه مثال بیارم. مثال من میگم آقا شما که در اینجا این ماشین را خریده اید، یه پژو آورده، میگه که من جهیزیه دخترم را فروختم، یه مقدار اینجا، یه مقدار وام گرفتم، تلاجات زن را هم فروختم، یه مقدارم از این اداره وام گرفتم، این ماشین را خریدم. قدرت خرید من در همین خلاصه شد، دیگر هیچ نیست.
درست.
یک دفعه میریم پیش یک سنگبر سرمایه دار، به غلامش میگه من قراره یک ماه برم بندر عباس، بپر از عباس آباد یه ماشین بنز کولردار بخر بیا. بعد به من میگه خیال نکن قدرت خرید من یه بنزه ها، تمام تریلی های سبز مال منه، تمام هتل های پنج ستاره مال منه، اصلا من صد تا حساب دست دارم. مبادا بگی قدرت خریدین یه بنز ها، خدا اینه میگه. میگه مبادا بگی قدرت خرید و توان و آفریدگاری او همین زمان سما و زمین و آدمیان رو که این یکی از اون کله. ان الله على كل شيء قدير.
عجب. انسان هر چه که میگه بعدش باید یه حالا همون تعبیر زیبای فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا.
ولذا گفتم وقتی توحید میگی تنزیه بگیری. هر وقتی میگید خدا چنچنا الله اکبر، بعد در کنارش بگید خدا فوق این حرفاست. یه تیکش است. ولذا به برزخ رفتیم، بیش از اینها از قدرت های خدا را ما کشف خواهیم کرد. بهش که برویم قوغاز.
انشاءالله. بسیار زیبا. انشاءالله که بتونیم حالا در سطح معرفت خودمون، همون دانسته های خودمون هم که خیلی محدوده رو، حداقل بهشون واقف باشیم، در زندگیمون در عمل اینها رو بتونیم نشان بدیم. به قول این مرحوم آیت الله بهجت، ازشون سوال پرسیدن که یک وردی، یک حالا صحبتی که بتونم من عاقبت به خیر بشم و بتونم اون چیز رو به دست بیارم، تمام توفیقات رو. ایشون گفتن هر اون چیزی که میدونین واقعا بهش اعتقاد داشته باشین. انشاءالله که ما همین ها رو بتونیم با پوست و خون خودمون عجین بکنیم انشاءالله. بسیار خوب. پس این هم شد از این تسبیحی که در حقیقت یک استغفار هست از اون تحمیدی که سابقا انجام شده.
این میگن تنزیه. هر مقدار که خدا را بگی سبحان الله، فوق این هاست. یعنی در این حال درستیش، ولی محدوده به اعتبار منه.
بسیار خوب.
تا رکوع گفتیم، حالا سجده، به بعد را ما بده کار.
بسیار خوب. اگر الان دوروبر 6-7 دقیقه فرصت هست، اگر
دیگه آماده ای نه.
بسیار خوب. خب الحمدلله در این جلسات هم ما تونستیم سوره حمد رو به صورت کامل بررسی بکنیم، سوره قل هو الله رو هم خب الحمدلله استفاده کردیم از محضرتون، و این رکوع و سمع الله هم حساب شد، و انشاءالله از جلسه آینده مشغول ذکر سجود خواهیم شد. بسیار استفاده کردیم از محضرتون، خیلی لطف فرمودین حضرت استاد. خب تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، و همه شمایی که تلاش دارین تا زندگیتون رو زندگی قرآنی بکنید. انشالله بتونیم حقیقتاً زندگی با قرآن رو تجربه بکنیم. انشاءالله. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که می رود ز خیالم، جمالت جلوه Lord.